بسم الله الرحمن الرحیم. بحث قبلی خیلی چون دیدیم حالا بحث دیگه مهمی نیست، به همون اندازه که نقل کردیم عبور میکنیم. بحث بسیار مهمی که بعد از این مسئله در اصول مطرح هست این است که یه بحثی با این عنوانه که آیا اوامر تعلق به تبایع میگیرد یا به افراد. این بحث هم عنوانی سابقه دار دارد و در کتب متقدمین از اصولیین هم این مسئله مطرح بوده، به خصوص از زمان سایف اصول که بیشتر این مسئله در کلمات اصولیین مطرح شده که حل الاوامر متعلقتون به تبایع اول افراد. ابتدا معنای سریعی که ابتدا به ذهن میاد این است که مولا که امر میکنه به نماز یا به عتق رقبه یا هر چیز دیگری، امر میکنه به اون طبیعت که امر کلی است یا به افراد و خصوصیات افراد. سوال اینه فرق در بادی امر، فرق طبیعت و افراد در اینجا به این معناست که یک امری که در خارج موجود می شود مثل انسان، عرض شود که همیشه فرد انسان محفوف به عوارض شخصیه و فردیه فراوانه. یعنی یه نفری که فرد انسانه، این از لحاظ این که فرزند کیست، پدر کیست، برادر کیست، در چه زمانی متولد شده، در چه قرنی متولد شده، در چه مکانی زیست کرده و ده‌ها و صدها ویژگی همراه این شخص هست که گفته میشه مشخصات فردیه. و عرض شود که این فرده. طبیعت هم یعنی اون جهتی که بین این و سایر انسان ها مشترکه که همون حیوانیت و ناطقیت باشه. به این معنی اون وقت سوال میشه که آیا امر تعلق به اون وجه مشترک که طبیعت نامیده میشود تعلق میگیره، به گونه ای که این ویژگی های فردی و مشخصات فردیه اصلا زیر پر امر نیست، بر حسب اتفاق در عالم اینام داره این فردی که معقل میشه، یا اینکه نه امر آمده روی مشخصات فردیه، منتها مشخصات فردیه به نحو مردد و مجمل. یعنی اونی که مطلوب مولاست در نماز، یک بار میگیم همون طبیعت نماز است، منتها این طبیعت البته بدون این نماز در اینجا و اونجا و اونجور و اونجور و اونجور نمی شود. این الزام خارجی است که لابد من هست که این نماز که مطلوب است در یکی از این قالب ها محقق می شود. یا اینکه نه نما امر تعلق گرفته به همون خصوصیات، یعنی نماز با این ویژگی ها، منتها البته نه ویژگی این ویژگی های خاص، نماز فردی، منتها حالا این یا اون یا اون یا اون یا اون مردد بین این ویژگی ها. نحوه تعلق امر به طبیعت و وجه مشترک هست و خصوصیات از اون خارج است، یا اینکه نه امر و اراده مولا تعلق میگیره به خصوصیات، منتها خصوصیات معینه، نه نه به مرده این فرد یا این فرد یا اون فرد یا اون فرد. چی؟ بله، ولی اراده مولا اینه که در ایجاد بکن، ایجاد را رو همه استغراقی نیاورده، یکی از این آورده، همه در دایره مطلوب مولا هستن، ولی ایجادی که مطلوب مولاست یکی از این هست. خب این طرح مسئله است در این شکل. ببینید شما حالا غیر از حالا اون اجود و تقریرات و نهایت و درایه و نهایت و افکار و خود کفایه که کتب 4-5 تای اصلی است، بعد که بیایید محاضرات رو ببینید، نمیدونم مرحوم شهید صدر را، خود از تحقیق فی الاصول از آقای وحید یا اون اصول مرحوم آقای تبریزی، اینا رو که ببینید همه این بحث را برخلاف بحث قبلی که همه سریع ازش عبور کردن، همه این بحث را به شکل نسبتا مبسوطی باز کردند و مورد کند و کاو قرار دادن، چون هم ارزش علمی چیزی داره و احیانا ممکنه حالا ارزش عملی هم داشته باشه. خب از شاد که شاد کسی که 3-4 تصویر در اینجا هست قشنگتر آورده باشه، در کلام آقای خویی در محاضرات هم میدونیم تا حالا ما بحث زد اونا جلد سوم بود تمام شد، الان وارد جلد چهارم محاضرات شدیم که از اولش همین بحث دیروزه و ایشون و همینطور مرحوم شهید صدر خود منقح‌تر این صور رو ردیف کردن، این تصویرهایی که الان بحث باییم کرد. مرحوم شهید صدر 4 تصویر از این بحث ارائه کرده. حالا ما هم حالا با توجه به اون چه که آقای خویی و آقای صدر دارن و همجور بزرگان دیگه خود آقای تبریزیون هم نه به این منقحی ولی در حال آوردن تصویرهای بحث رو عرض می‌کنیم. ببینید اصل این که مقصود از این بحث چیه؟ 4-5 تصویر اینجا وجود داره، ما این تصویرها رو مبنا قرار میدیم، یک به یک بحث میکنیم. حالا یه چیز مجملی و ابتدایی ما گفتیم که عوامر متعلقه به طبایع یا به اشخاص و افراد مقصود رو اجمالا یه چیزی گفتیم، اما این که حال و عمق مسئله چیه و این بحث اصولی ناظر به چه مسئله عمیق و جدی است، در اینجا چند تصویر وجود داره. من این تصویرها را عرض میکنم. بله؟ خب میکروفون این
دیگه حالا مشکلی دارم اینجور مرتب میفته این نمیدونم چی کارشم بکنم.
هر صورت که این تصویرها را ما بررسی میکنیم میفته دیگه را از این پایین تر شد این پارچه جوریه که اولین تصویر چیزیست که به مرحوم اصفهانی نسبت داده شده. من الان اینو خودم مراجعه نکردم، نسبتی است که در کلمات بزرگان به مرحوم صاحب نهایت و درایه مرحوم اصفهانی داده شده. این اولین تصویر الان در کفایه نیست، این تصویری است که در جای دیگه به اونها داده شده، اون تصویر خود صاحب کفایه رو بعد بهش میپردازیم. اولین تصویر اینه که گفته شده که روح این بحث یک مبحث فلسفی است و این ناظر به اون مبحث فلسفی یا منطقی است و اون مبحث این است که در منطق و فلسفه مطرح شده که کلی طبیعی آیا در خارج موجود است یا موجود نیست. این که ما میگیم این تصویر در کلام مرحوم شیست فکر میکنم سومین تصویر در کلام ایشونه، در کلام آقای خویی فکر میکنم اولین تصویره اگر بخواید تطبیقش رو ببینید، اما اول آقای خویی وارد این بحث شدن، مرحوم شیست این تصویر را تصویر اول و تصویر سوم قرار دادن، ما تصویر اول قرار میدیم. گفتن روح این مسئله همون بحث وجود کلی طبیعی در خارجه. برای اینکه این تصویر اول روشن بشه ناچاریم ما اون بحث منطقی فلسفی رو در اینجا اشاره بکنیم، بعد بگیم حالا اینجا چطور این بحث اصولی با اون ربط پیدا میکنه. اول میریم تو اون فضای اون بحث منطقی فلسفی. برای توضیح اون مسئله میتوانید یادآوری بکنید خودتون را به اون چه که در مبحث کلیات منطق آمده. در منطق گفته شده که کلی ما چند قسم داریم، کلی منطقی و کلی نمیدونم چی و اینها، و یکیش هم کلی طبیعی است. کلی طبیعی عرض شود که مقصود طبیعت اون ماهیات است، طبیعت ماهیات بدون قید کلیت. اگر اون طبیعت ماهیات را با قید کلیت بگیم، یعنی انسان کلی با قید کلی مشروط و مقید به کلی بگیم، این کلی عقلی میگن ها. ببینید یه کلی منطقی داریم، کلی منطقی یعنی خود همین وصف کلی، یه کلی عقلی داریم، حالا تعبیرش دفعه از ذهنم پرید، فکر میکنم کلی عقلی است، یعنی این طبیعت مشروط به کلیت. اما کلی طبیعی یعنی خود این طبیعت ولی بدون قید کلیه، طبیعت به ماهیهیه، انسان به ماه و به هوه، ماهیت به ماهیهیه، که عملا کلیست ولی قید کلیت رو در اونجا شرط نمی کنی. این بهش میگن کلی طبیعی. بنابراین وقتی میگیم که انسان کلی، اینجا سه تا مفهوم وجود داره. یکی انسان مقید به قید کلیت، یکی خود مفهوم کلیت، یکی مفهوم انسان به ماه و به هوه. این سه تا مفهوم اینجا هست که کلی عقلی و منطقی و طبیعی بهش میگن. عرض شود که خب ما راجع به اون دو مفهوم کار نداریم، مفهوم کلی این باش کار نداریم، انسان کلی هم باش کار نداریم، انسان مقید به کلیت. چون انسان مقید به کلیت معلومه در ذهنه، انسان مقید به کلیت مال ذهنه، چون در خارج جای افراده. مفهوم کلی هم از معقولات ثانیه منطقی است، مال ذهنه. ولذا این دوتا مفهوم اول و دوم، یعنی مفهوم کلی یا مفهوم انسان کلی، این دوتا هر دو ذهنیه، بهش میگن معقولات منطقی، معقولات ثانیه منطقی. اما سر و کار ما با و محل بحث ما مفهوم سومه، یعنی انسان به ما هوه هوه. بعد از اینکه این سه مفهوم رو شما تصویر کردید، اون وقت در منطق و همینطور در فلسفه این بحث مطرح شده که این انسان که معروض کلیته، نه مقید به کلیت، بدون تقید به کلیت، اینو بهش میگیم کلی طبیعی. اون وقت گفته شده این مفهوم سوم که اسمش میذارن کلی طبیعی، عرض شود که این چیزی در مقام تحلیل عرض شود که غیر از فرده، در مقام تحلیل غیر از فرده دیگه، برای اینکه فرد اون طبیعت هست ولی نه طبیعت لیسیده محض، بلکه طبیعتی است که با صد نوع مشخصات فردی همراه شده. فرق کلی با فردم همینه دیگه، انسان با زید فرقش اینه، انسان که طبیعته با زید فرقش اینه که زید با صد انسانه ولی با صد تا ویژگی فردی. اینا بهش میگن عوارض شخصیه، عوارض فردیه که مفرد شیء، با اون شیء فردیت پیدا میکنه. حالا با تعبیری که منطقیین داشتن، حالا با بحث اصالت وجود اونها، یه مقدار این بحث فرق میکنه که بعد عرض خواهیم کرد. خب پس بنابراین این مقدمه اول ماست که کلی که میگیم، یه وقتی مقصودمون مفهوم کلیه، یه وقتی مقصودمون یه ماهیتیست با قید کلی، انسان کلیه، یه وقتی هم میگیم نه این دوتا رو ما الان کار نداریم، مفهوم سوم کلی طبیعیه. کلی طبیعی یعنی طبیعت ولی نه به قید کلیت، طبیعت به ماهیهیه، انسان به ماه و به هوه. این یک مقدمه. مقدمه بعد هم این است که سؤالی وجود داره که میدانیم در خارج فرد موجود است با مشخصات فردیه، سؤال اینه که آیا کلی طبیعی هم در خارج موجوده یا موجود نیست؟ یه بحث منطقیه. یک احتمال این است که بگیم که کلیه طبیعی یعنی همین انسان به ما هوه، این به ذات در خارج موجود نیست، به ذات در خارج موجود نیست. اونی که به ذات در خارج موجود است چیه؟ فرد زید امر بکر خالده. اما انسان به ما هوه، این در خارج نیست الا بالعرض والمجاز. این یک نظره که بعضی در شرح مطالعه و کتب منطقی و فلسفی ببینید، بعضی اینجور گفتن که کلیه طبیعی در خارج موجود نیست الا بالعرض والمجاز. یک احتمال دومم این است که کسی بگوید که کلی در خارج به طور مستقل موجوده، همونی که رجل همدانی میگفت، بگه که انسان کلی در عرض زید و عمرو بکر و خالد یه وجودی در عالم داره، که میگفتم اون رجل همدانی قائل به این بوده که انسان محض بی مشخصات فردیه جدای از زید و عمرو بکر و خالد در عالم وجود داره. اینم یک احتمالی که میگه این کلیه طبیعی در خارج موجوده به وجود مستقل از سایر مشخصات. اینم یک احتمال دیگه. حالا ما خیلی همین شوخیونام اینجا زیاد میکنن که این رجل، این کلی که اون رجل همدانی میگه، این کیه، چیه، کجاست؟ که اون وقت حرف، البته حرف دوم حرف واضح البطلانیه، چون در خارج چیزی بدون مشخصات فردیه نمیتونه باشه. هر جوری شما انسان کلی رو در خارج فرض بگیرید حتما با مشخصاته، ولی زن نمیتونه یه چیزی غیر از افراد باشه. اینم احتمال دومه. احتمال سوم که خیلی از منطقیون میگن اینه که نه، میگن کلی در خارج موجود است به وجود افراد، به وجود افراد موجوده. حقیقتاً در خارج انسان و طبیعت انسان مصداق داره، این طبیعت و نوع واقعاً در خارج مصداق داره، نه اینکه این مصادیق بلعرز این باشن، و نه اینکه در خارج وجودی جدای از افراد داشته باشه. میگن کلیه طبیعی موجوده به وجود افراد، به وجود اشخاص، به نحو الحقیقه، نه بالعرض و المجاز. نه ببینید، اگر بگیم طبیعت انسان به ما هوه، به ما این که ذهنیست و کلیه، این حتما ذهنیه. هیچ که نمیگه انسان کلی تو خارج ما داریم، توجه کردید؟ بلکه انسان به ما هوه میخوایم بینیم در خارج داریم یا نداریم. پس این که کلیه طبیعی یعنی انسان به ما هوه، نه با قید کلیت ها، چون معلومه اگه قید کلیت بزنیم اون فقط تو ذهنه، نه، انسان به ما هوه اینو در خارج داریم یا نداریم، این محل بحثه. بعضی میگن که نداریم مگر بالعرض و المجاز، بعضی میگن داریم به طور مستقل از افراد، و نظر سوم هم اینه که داریم به وجود افراد به نحو حقیقت، به نحو حقیقت داریم. نه، حالا اصالت وجودم بگیم به همون شکلی که ماهیت در خارج موجوده، به همون شکلی که بالعرض و المجاز ماهیت در خارج میگید موجوده، آیا اینم موجوده یا موجود نیست، یا اینکه نه مجاز در مجازه؟ متوجه؟ با قید کلیت بله، فقط ذهنی. ولی اگر لا به شرط گرفتید، یعنی ماهیت به ماهیه، بله، میگیم این ماهیت به ماهیه ربما یوجد و به وجود ذهنی، نه چه اصالتون ماهیه؟ میگیم ماهیت گاهی به وجود ذهنی محقق میشه، گاهی به وجود خارجی. چطور اصالت ماهیه؟ بله، یعنی وجود ماهیت، وجود واقعیت مال اون وجوده، ولی این ماهیت در پرتو اون تحقق پیدا میکنه، گاهی در ذهن گاهی در خارج، گاهی در ذهن گاهی در خارج. حقیقت وجود مال وجود، واقعیت مال وجوده و این بالعرض داریم بهش وجود رو نسبت میدیم. منتها اونی که میگه کلیه طبیعی در خارج موجود نیست الا بالعرض و المجاز، میگه عرض و مجاز اینجا مضاعفه، یعنی غیر از اینکه ماهیت به طور کلی اصلا وجودش وجود عرضی است، اینجا همون وجود عرضی هم نداره، با یک ملاحظه مضاعف میگه موجوده. این معناش اینه. عرض شود که این ماهیت و وجود و ملا صدرا یه چیز درست کرد که 400 ساله اونقدر تلاش شده که یک بدیلی برای این درست بکنه، کسی نمیتونه. اینقدر پاش محکمه این بحث اصالت وجود و ماهیت. خواستن بعضی دوستان اینا تو اینجا اخیراً مثلا یه حرفی راجع به این بزنن، ولی خب هیچ پایه‌ای نمیشه برای اون درست کرد. کسی بتونه بحث اصالت وجود و ماهیت رو عوض بکنه، اون وقت پارادایم فلسفه عوض میشه، وقتی یه چیز دیگه ای در میاد که این تا حالا کسی نتونسته. حالا به هر حال ببینید، اون بحث سر جای خودش محفوظه. با قطع یعنی با تسلم این که ماهیت اصولا در خارج نیست الا بالعرض و المجاز، با قطع نظر از اون و با تسلم از اون، بحث اینه که این ماهیت به ماهیه نه با قید کلی، آیا موتن وجودش فقط ذهن در خارج فقط بالعرض و المجاز مضاعفه، یا اینکه در خارج هم میتونه محقق بشه. خب این یه بحثه که نمیخوام حالا همه ابعاد و زوایای این بحث رو بکاویم، ولی تصویر مسئله منطقی فلسفی همینه که کلی طبیعی غیر از کلی عقلی و کلی منطقی است. تو همون المنطق و اینا آمده دیگه، کلی سه قسم، کلی منطقی و عقلی و طبیعی. همون عقلی هم که گفتم درسته، همون تردیدی داشتم درسته، الان کاملا به ذهنم هست که کجای کتابم نوشته کلی، هم تو شرح اشارات، هم در شرح شمسیه، هم در شرح مطالعه، هم در اساس الاقتباس. اینو کتب منطقی مهم ماست دیگه، شرح مطالعه، شرح شمسیه، اساس الاقتباس و حالا حاشیه و المنطق، اینا مهمترین کتب منطقی ماست و منطق شفا. در همشون این آمده، کلی ما عقلی داریم و منطقی و طبیعی. کلی طبیعی یعنی انسان به ما و به هوه. این که انسان به ما و به هوه در خارج وجود دارد یا ندارد، عرض کردیم سه نظریه. یکی این که نه، حتی به اون نحوی که اصالت الماهیه میگه بالعرض و المجاز ماهیت در خارج محقق، میگه نه، اونی که در خارجه فقط فرده. نظر دوم اینه که نه، وجود داره ولی به وجود مستقل از افراد، که حرف خیلی باطلی. نظر سوم که نظر حق است اینه که نه، طبیعت به ماهیهیه، ماهیت به ماهیهیه، این در خارج موجوده، اما موجودیتش به وجود افراد، اون وجود خارجی این شیء هم از شود که فرد است، هم کل، کلی و طبیعت. واقعا طبیعت انسان در خارج موجوده، واقعا طبیعت درخت در خارج موجوده، ولی نه به وجود منحاز و مستقل از این عوارض و مشخصات، بلکه در ذیل همین ها و ضمن همین ها، در ضمن افراد و مشخصات فردی موجوده. این بحثی است که در اونجا وجود داره. اون وقت ببینید، این بحث منطقی ما طرح بحث کردیم، حق هم این نظریه سومه، ولی به هر حال بحث که آیا کلی طبیعی و طبیعت در خارج موجوده یا در خارج موجود نیست. با این بحثی که عرض کردیم، تصویر اول این میگه میگه این که داریم میگیم که کل آیا اوامر متعلق به طبایع است یا به افراد، این روح این مسئله و لایه عمق عمیق این مسئله همین بحث کلی طبیعی موجود است در خارج یا موجود نیست، به این برمیگرده، به این بیان که اوامر تعلق عرض شود که به خارج میگیره، یعنی مولا ارادش اینه که در خارج اینا محقق بشه، اونی که اراده مولاست اینه که نماز در خارج محقق بشه. اگر ما گفتیم که عرض شود که اوامر گفتیم که طبایع و طبیعت میتواند در خارج موجود باشه، نظر سوم رو گفتیم، اون وقت میتونیم بگیم که اوامر تعلق به طبایع میگیره، طبیعت رو میخواد، طبیعت هم متأثر طبیعتی که در خارج بیاد، طبیعتی که در خارج بیاد، میتونیم بگیم امر تعلق به خود کلی و طبیعت گرفته است. اما اگر گفتیم که طبیعت کلی طبیعی لا یوجد فی الخارج، اونی که در خارج موجوده فقط فرده، اینجا دیگه میگیم که عوامل تعلق به طبیعت نگرفته، عوامل تعلق به افراد میگیره. پس این بحث مبنایی فلسفی و منطقی اثری میگذارد در یک بحث اصولی. اون چه که ما متیقن ماست اینه که مولا امر خارجی رو مطلوب خودش قرار میده، یعنی اون وجود خارجی مطلوب مولاست، میخواد اون ایجاد بشه، اونی که در خارجه. اون وقت اگر گفتیم که و ضمن این که الان در ظاهر کلام مولا هم امر میره روی این کلی، روی طبیعت یا سله یا اکرم الانسان مثلا، میاد روی اون طبیعت دیگه. اگر گفتیم این طبیعت در خارج موجوده، خب میگیم امر تعلق به همین طبیعت گرفته و طبیعت هم که در خارج موجوده پس من این نداره. اگر گفتیم نه، گفتیم که طبیعت در خارج موجود نیست، اون وقت این امری که رفته رو طبیعت با تصرف در ظاهرش بکنیم، بگیم در واقع مقصود مولا وقتی میگه سله یعنی همون افراد، چون اونی که موجوده همون افراده. این که برده رو طبیعت این بلعرز من مجاز و برای در مقام بیانه، ولی واقعا متعلق امر همون خود افراده، خود افراد متعلق امره. این تصویر اوله. بنابراین این میگه که و اون وقت ثمره‌ام براش عرض میکنیم میشه پیدا کرد. پس تصویر اول این است که این که ما میگیم اوامر تعلق به طبایع میگیرد یا به افراد، این مبتنی بر این است که میدانیم مولا وجود خارجی را مطلوب قرار داده، ایجاد اینها را در خارج و اون افراد مطلوب مولاست. اگر گفتیم که طبیعت، از اون طرف هم ببینیم که مولا امر را برده رو همین طبیعت، اگر گفتیم طبیعت موجوده به وجود افرادش، نظر سوم رو گرفتیم، خب اینجا میگیم همین طبایع متعلقه، منتها طبیعتی که بیاد در ضمن افراد. اما اگر گفتیم نه، نظر اول رو پذیرفتیم، گفتیم که طبیعت کلی طبیعی لا یوجد فی الخارج به وجود افراد، توجه کردید؟ اگر اون رو گفتیم، اون وقت باید بگیم که متعلق امر دیگه واقعا خود این طبیعت نیست، متعلق امر واقعا خود اون افراده، چون طبیعت نمیتونه متعلق باشه، ولو ظاهر بیان مولا اینه که سله امر رفته روی این طبیعت، ولی خود این طبیعت که موجود نیست در خارج، اونی که موجوده افراده، پس اون افراد متعلقه و متعلق طلب و خواسته مولاست. این طبیعت همچنین یک قنطره ایست، یک امریست که مجازن متعلق امر قرار گرفته ولی واقعا این نیست، اونی که واقعا متعلق امر اون امر، اون فرد خارجی. از شبت که بنابر این که بگیم نتیجه میشه، بنابر این که بگیم کلیه طبیعی موجوده به وجود افرادش هست، متعلق امر میشه خود طبیعت، لازم نیست افراد بیا زیر پر امر، خصوصیات فردیه. اما بنابر این که بگیم کلی طبیعی موجود نیست در خارج، حتما باید متعلق امر چی بشه؟ افراد بشه. ثمره چیه؟ ثمرم اینه که عرض شود که در جایی ظاهر میشه، از جمله در اجتماع امر و نهی. اگر ما گفتیم که عوامر تعلق به طبیعت میگیره و طبیعت هم میتونه در خارج موجود بشه، خب اونی که متعلق امر طبیعته میتونه این جایی که نماز در عرض غصبیه است، میتوانیم بگیم که نماز متعلق امر غصب و متعلق نهیه. اینا دو تا طبیعت هم، طبیعت ها جدا، ولو در خارج اینا با هم شده، ولی این متعلق امر و نهی دو چیز جداست، ولی زو اجتماع امر و نهی میشه جایز. اما اگر بگیم که نه، متعلق امر و نهی اون افراده، اون وقت اینجا ما یه فرد بیشتر نداریم که هم غصب هم نمازه، نمیشه هم این باشه هم اون باشه. اینو از آقای وحید اشاره به این ثمره هم کردن که در کلام آقای خویی اونا این نیست، و ثمرات دیگری هم میتونه داشته باشه. این یک تصویره که بحثی اصولی متوقف شده برای یک مبحثی منطقی فلسفی، و اون مبحث در بحث اصولی و فقهی داره ثمره میده. اگر عوام طبیعت موجود باشه به وجود افراد، خب ابی نداره، میگیم امر اومده رو طبیعت. اما اگر عوام طبیعت لا یوجد و به وجود افراد، اینجا باید بگیم امر تعلق به افراد گرفته، ثمرش هم چیزهای مختلفی از جمله همینی که عرض کردیم. این را حالا معاذرات و این دو سه تا منابعی که عرض کردم مراجعه بکنید تا بررسی مسئله فردا.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.